سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يعلم رمزات الالحاظ والسقطات الالفاظ الذي لا يزول ولا يجوز عليه الافول والصلاة والسلام على نبيه الذي أرسله لإكمال دينه وإتمام نبوته وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وإتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة بها ینجه الطالب و ینج الهارب و تنال الرغائب وقد حرض الله علیها و قال: و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و تقون یا اول الالباب. بحثی رو که داشتیم پیرامون مفهوم اسم یا صفت در قرآن بوده که به عون الله تعالی پیگیری میکنیم. آیه‌ای که امروز مطرح میشه آیه 36 سوره حج که بیشتر آیاتی است که ذکر اسم خدا رو توصیه می کند به ما که اهل ایمان هستیم، که وذکر الله یا فذکر اسم الله علیها یا فذکر اسم الله علیها، در هر حال با اسم خدا این آیات آمده. در این آیه 36 هم این عبارت تکرار شده است که مفسرانی که اهل حکمت و معرفت و در واقع بیشتر توجه به متشابهات آیات داشتن، به گونه دیگری هم این آیات رو معنا کردن: و بدنا جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیرون. بدن شترهای بزرگی بوده است که از بیرون مکه حرکت می‌دادند در ماه ذی‌الحجه برای اینکه در اونجا قربانی بکنند. بعد می‌گوید که این از شعائر الهی است. شعائر یعنی اعمال و مناسکی که در واقع اصل و اساس دین رو تشکیل دادند، برای اینکه میگوین که اون از شعر گرفته شده و شعر موی بدن است و اون لباسی که به بدن میچسبد اون رو بهش میگوین شعار و اون لباسی که روح است میگوین دسار. پس من شعائر الله یعنی اون لباسی که اصلی تره و به بدن چسبیده، پس این هم لباس واقعی و حقیقی دین است، شعار، که حالا تبدیل شده برعکس، یعنی اون چیزی که بی معنا و بی مفهوم است میگوین شعار میدهد، یعنی یه چیز بی خود میگوید و چیزی است که عمل نمی کند، در صورتی که قرآن عکس آن را میگوید. شعائر الله یعنی اون چیزهایی که اساس و اصل و چسبیده است به بدن دین و به اساس و پایه ها و ستون های دین. از این جهت میگوید لکم فیها خیرون، در این شعائر، در این بودن که از شعائر است، برای شما خیر و نیکی هست. فذکر اسم الله علیها صوافه. پس در حالی که این بودنها صف کشیده اند در برابر شما، شما نام خدا را بر آنها ببرید. اینجا اسم خدا را آورده، یعنی اسم خدا را ذکر کنه، که حالا خیلی اختلاف هست در میان فقها و حکما که آیا باید واقعا گفت بسم الله الرحمن الرحیم تا این ذبح حلال بشود، یا این در نیت ذبح هست. یعنی اگر که ذبح به نام خدا ذبح بشود، این فذکر اسم الله علیها صورت گرفته است. یعنی نیت ذبح کننده این باشد که گوشت این مذبوح در راه خدا صرف بشود. این میشود ذبح به نام خدا، به اسم خدا. حالا اگر که ذبح فرض بگیرید، اینو قبلا هم گفتم، گنگ باشد ولی این را ذبح بکنه و مسلم هم نباشد و ذبح بکنه، ولی نیت او این باشد که این شتر، یعنی گوشت گوسفند، در هر حال در راه خدا مصرف بشود، یا اصلا قصابی باشد که هیچ دینی نداشته باشد ولی کسی دیگری ذابح اصلی باشد، یعنی کسی که شتر را آورده و به قصاب میگوید که حالا این را ذبح بکن، حالا قصاب هم هیچی نگه، هم هیچ دینی نداره و هم گنگه، زبان هم نداره، و این را ذبح بکنه. خب این ذبح درسته. پس نیت شرط است در ذبح. پس اسم خدا بردن بر این ذبح، یعنی این که این در راه خدا و به نام خدا و برای خدا ذبح بشود، تا بشود لکم فیها خیرون. فاذا وجبت جنوبها، یعنی این بود وقتی که اون کارد رو زدن توی اون سینش و کمی خون آمد، میفته زمین. میگه وجبت جنوبها، وقتی به زمین خورد، فکلوا منها، از آن بخورید. و اطعم القانع والمعتر، و هم آبرومند را اطعام بکنید و هم کسی که نیازمند و فقیر است. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. ما به این ترتیب این بودن را مسخر شما ساختیم، باشد که شما شاکر باشید. حالا بریم در بیان حکما و تعبیرات متشابهی که از این آیه کردن، ببینیم چه گفتن. ابن عربی در ذیل آیه 36 که همین آیه هست، اینطور نوشته که والبودن یعنی نفوس شریفه عظیمه، یعنی نفس های انسانی که شریفن و عظیمن. خب این نفوس را، نفوس شریفه عظیمه را چکار کردیم؟ جعلناها لکم من شعائر الله و لکم فیها خیرون. یعنی ایشان را، این نفوس عظیمه شریفه را، از هدایای نشاندار الهی قرار دادیم برای شما که سعادت و کمال شما در آنهاست. یعنی خیر را تعبیر و تشبیه کردن به سعادت و کمال که در این بودن هست. فذکر اسم الله علیها، پس یاد کنید اسم خدا را بر آنها. چطور انسان مأمور می شود که نام خدا را بر این نفوس عظیمه شریفه ببرد؟ به این ترتیب که خود را در صفات الهی فانی می سازد. این اون ذبح صورت می گیره. یعنی خودش رو، خود کیه؟ ما خیلی خود داریم. ببینید الان اگر تمام ما همچنین جا نشستیم، به نفوس خودمون، به درون خود، یعنی اون به خیشتن خیش خود برگردیم، میبینیم تماما مایلیم آن چیزی را که ما میخواهیم اتفاق بیفته، اون رو دوست داریم. اگر این دوست داشتن ما برود و در حقیقت صفات و ذات الهی مزمحل بشود و فانی بشود، فانی چطور میشه؟ یعنی من دیگه نیستم، من دیگه هیچ خواهشی ندارم، من تمنایی ندارم، من چیزی نمیخواهم. پس چه میخواهم؟ آنچرا که خدا میخواهد، آنچرا که او میخواهد. اون وقت این بودن، یعنی این نفس عظیم شریف، عظمت و شرافتش به جهت اینکه از ذات باری تعالی منفصل و منفک شده است. نفس و روح هر دو از ذات باری تعالی در وجود انسان نهاده شده اند. پس از اون ذات. خب از این جهت بهش میگه نفس عظیمه شریف. خب این نهر، نهر بود در راه خدا باید باشد. یعنی ما اون خودخواهی و استکبار و تکبر و اینکه هرچه من میگویم درست است را در ذات و صفات و اسماء باری تعالی فدا و فنا بکنیم، این میشود نهر بودن. خب سواف کجاست این بودن؟ بر چهار ستون بدن انسان قائم و ایستاده است. نفس بر این چهار ستون مستقر است که چه کار بکنه؟ که فرائض الهی را انجام بدهد. پس نفس مأمور به این کار و این ابزارها که بدن انسان هست، اینها مأمورن که در خدمت او قرار بگیرن تا او از این ابزار استفاده بکند و به اون هدف غایی برسد. مقیدند، یعنی این ابزارها مقید شده اند به قیود شریعت و آداب طریقت و به حرکات و اضطرابات اون بودن که نفس است واقفند. یعنی چشم میبیند که نفس اگر بخواهد سرکشی و طغیان و عصیان بکند به چه سمتی میرود، گوش میشنود، دست و پا حتما در اون راهی که خطا هست و میروند خودشون میدانند. یعنی عقل و نفس میفهمد که اینها در چه مسیر خطایی دارن حرکت میکنن. پس از این جهت سوافند، یعنی قائمند، ایستاده اند تمام این صفات انسانی، چه بدش چه خوبش. حالا اگر بخواهد در راه خدا برود، سواف است که در صفات و اسماء الهی نهر بشود. ما باید خودمون رو انطباق بدیم، ببینیم آیا حاضریم این کار رو بکنیم و کی حاضر میشیم، کی حاضریم که از خودمون هیچ اراده ای نداشته باشیم. ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرة من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنه ای دیگه اینطوری نیستن که اگر خدا و رسول حکمی را فرمان دادن، اون وقت بگوید که من خودم هم در برابر این حکم صاحب اختیارم. درسته که خدا گفته، ولی حالا به هر حال یک شرایطی هست که طوری نیست و یکی یکی این طور نبودنها حذف میکند انسان را از دایره فناء در صفات الهی. فاذا وجبت جنوبها، اگر وقتی کار زدید و نهر شد و به زمین افتاد، یعنی تسلیم محض دیگه. حالا که تسلیم محض شد، پس آنگاه که در راه خدا به قتل رسید اون نفس، نفس اماره بسو، و از حیات و قوت پر جنب و جوش خود باز ایستاد، و کلومنها از آن بخور، حالا قابل خوردن، حالا ازش استفاده بکن. خودتون استفاده میکنید؟ و اطعم القانع و المعتر، به قانع و معتر هم بخورانی، به کسانی که نیازمند هدایتن هدایتشون بکنید. بگید من این راه رو رفتم، این راه رو رفتم، به نتیجه رسیدم، شما هم بیایید. حالا من این کلام ابن عربی رو برای شما میخوانم، توضیحات رو دادم. میگوید نفوس عظیمه شریف القدر را که از هدایای نشاندار الهی هستند که سعادت و خیر و کمال شما در آنهاست، با متصف شدن به صفات باری تعالی و فنا ساختن صفات خود در او، یاد اسم خدا را بر آن نفوس ببرید. یعنی حالا این یاد و ذکر کردن خدا در اینجا اتفاق می افتد و این نهر بودن در راه خداست، صواف قائمن بر چهار ستون بدن در آنچه که خدا انجامش را بر ایشان واجب ساخته است، در حالی که به قیود شریعت و آداب طریقت مقیدن و به جنبش ها و اضطرابات نفس واقفن. فاذا وجبت، تا آخر آیه، پس آن هنگام که از خواهش های نفسانی خود به فناء فی الله و قتل فی سبیل الله ساقط شد، همان خواهش هایی که حیات و نیروی نفس و کل انسان به آن بسته است و به وسیله آن به اراده خود متکی می شود و دست خوش اضطراب می گردد، اینها حالا افتاده زمین و دیگه اینها از بین رفته. پس آن هنگام از فضائل آن بهرمند شوید و نیز کسانی را که مستعدند و طالب و متعرض طلب هم هستند از مریدان بهرمند سازید. ما از طریق ریاضت این را مسخر شما ساختیم. پس بدون ریاضت این امکان نداره. ریاضت هم همین که انسان خواستهای نفسانی خودش رو انطباق بده با اراده خدا و اونچه که خدا دستور داده و اونچه را که انطباق ندارد زمین بگذارد و حرف خدا را بگیرد. این ریاضت خیلی بزرگی است، خیلی سخته و خیلی آدم ها دیر به اونجا میرسن. ولی ناامید نباشید، مثل من که هنوز هم ناامید نشدم و دارم کوشش میکنم، هرچند به جای هنوز نرسیدم. خب بیایم در آیه 29 و 30 سوره حج. ثم لیقضوا تفثهم، ببین این آیه اون آیه رو تفسیر میکنه که این فناء فی الله چطوری اتفاق میفته. ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق ذالک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له. ببینید این اون رو در اینجا هم تکرار میکنه، فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. پس اوثان و قول زور هم جزء انعامن، بله، بلافاصله پشت اون میگه که الا ما يتلى عليكم، انعام رو حلال کرده مگر اونایی که تلاوت بر شما میکنه. پشت این تلاوت میگه که اجتناب از رجس اوثان بکنید و اجتناب از قول زور. پس این دوتا میرن جزء انعام که باید ذبح بشن. حالا من ترجمه آیه و یه بیان مختصری بگم. این در حج میگه حالا در واقع اعمال حج رو انجام دادید، میایید برای منا که قربانی بکنید. حالا باید که تفس، یعنی اون آلودگی های این دو روز را از خودتون دور بکنید، خودتون را استحمام بکنید، بشویید و نذرهاتون رو وفا کنید. ما خیلی نذر میکنیم که وفا نمیکنیم. نذر شرطی هم میکنیم، نذر حرام میکنیم، بازم خدا جواب میده. میگیم خدایا اگر این کار بکنی من این کار میکنم، بعد خدا اون کار میکنه و شما نمیکنی. حالا ولیتوفو بالبیت العتیق، و طواف بیت عتیق بکنن. این طواف وداع است یا طواف نسائی که میگن آخرین طوافه، که میگن بعد دیگه زنها حرام میشن. و بعد یکی از مسائلی که اینطور این داعشی ها رو عصبانی کرده که شیعه بکشن همین است که این نوارهای روحانیون ما رو بردن اونجا و اونها گفتن که سنی ها همشون حرام زادن، چون طواف نساء انجام نمیدن، بعد از حج زنهاشون بهشون حلال نمیشن، بعد هر چه بچه به دنیا آوردن حرام زادن. اون وقت حالا اونها هم تلافی در میارن، میگن ما نشونتون بدیم که حرام زاده کیه. خب دالکه، خب این روش و سنت ماست. و من یعظم حرمات الله، و هر کس که به حرمات الهی اجر بنهد و آن را بزرگ بشمارد، یعنی خدا حریم درست کرده، میگه وارد این حریم نشو. اونجا هایی رو که گفته نکنید، یعنی این حریم منه، اینجا قروقه، واردش نشید، این خوبه برای شما نزد پروردگار. و انعام چهار پایان برای شما حلال شدن مگر آن چیزی که خدا بر شما تلاوت کرده و گفته نخورید، مثلا گوشت خوک، یا مثل مردار، یا مثل موقوزه، متردیه، اینهایی که از بالا افتاده مرده، چوب بهش زدن مرده، نمیدونم توی گود افتاده مرده، اینها رو هم نخورید، اینها همه گوشتش حرامه. بعد میگه فجتن بر رجس من الاوسان، اون پلیدی که از بت پرستی نصیب میشود از اون دوری بود. و ما دوری نمی کنیم، یعنی ما بت پرستیم، هنوز گرفتار این بت ها هستیم و هنوز دنبال این هستیم که از که تقلید بکنیم که دینمون درست باشه، یعنی بت پرستیست. خب من صریح میگم که دیگه هیچ ابهامی نماند، چون من خودم رو در برابر خدا در گفته ها مسئول میدانم. و از قول زور هم اجتناب بکنید. خب یعنی اگر شما را بردن در گزینش و گفتن که ولایت فقیه را قبول دارید، بالاتر از این دیگه نمیتونم بگم، اگر شما گفتید بله، تبعیت از قول زوره. خب این دیگه اوجش ها دیگه زیرا شد، دیگه خودتون حساب بکنید که چقدر ما تابع قول زور هستیم. حالا بیاییم ببینیم که ابن عربی آیه رو چطوری معنا کرده. دیگران هم هستن ها، دیگران هم هستن. حالا از اونها هم من میارم بیاناتی که در این خصوص دارن. از اول آیه عبارت بخوانم و نقل قول از ابن عربی بکنم. ثم الیقظو تفسهم، سپس بزدایند از خود چرکی های زائد و فضول را و نیز آلودگی های برآمده از هیاکل نفس را، اون بدنا هیاکل نفس، مثل کوتاه کردن شارب حرص و کوتاه کردن ناخن های غضب. نه اینکه آدم عصبانی شد پنجه میکشه مثل حیوانات، ببینید خیلی قشنگ تعبیر میکنه، و کوتاه کردن ناخن‌های غضب و حقد، باقی مانده های رنگ و رنگی های نفس را. اینها همه رو باید از خودشون دور کنن. و لیوفو نذورهم، و نذرهاشان را وفا کنن از طریق ابراز آن معانی که در عهد اول پذیرفتن. آیه عهد اول چیه؟ تا تو جلد اول آدم از نظر قرآن در بخش روح گفتار این آیه به تفصیل تفسیر شده است. نگاه کنید آیه چیه؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست به ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامته انا کنا عن هذا غافلین. ما این شهادت رو از انسان گرفتیم در عالم ذر، یعنی همون وقتی که نطفه است از او این پیمان رو میگیریم. یعنی پیمان پیمان فطری است که انسان با خدا دارد که حتما من از راه تو تبعیت میکنم. این پیمان فطری است و این پیمان گرفته شده است، این شهادت گرفته شده است که در روز قیامت کسی نتواند بگوید من از این غافل بودم. این را میگوید عهد اول. حالا میگه به این نذر باید وفا کنند و کمالات به ودیعت سپرده شده را به فعلیت رساند. این وفای به نذور است. و قضاء تفس تزکیه تخلیه و تزکیه است و ازاله موانع و وفاء به نذرها تحلیه و تحصیل معارف است. ولی یتوفو بالبیت العتیق در آمدن و دخول در سلک ملکوت اعلا و چرخیدن بر گرد عرش خدای مجید است که همون بیت عتیق است. چون خدا قدیم است، خدا قدیمه. ذالک و من یعظم حرمات الله، سنت الهی این چنین است که هر کس حرمت‌های الهی را بزرگ شمارد و حرمت‌ها، این جمله از منه توی پرانتز، و حرمت‌ها خط قرمزهای الهی هستند که حد که آن جائز نیست. پرانتز بسته، عبارت من تمام شد. و پاکیز نگاهشان دارد و نفس خیش به قربانگاه برد و جمیع مناسک گفته شده را به انجام رساند، مثل آراسته شدن به فضائل و اجتناب از رذائل و در تجلیات خود را در معرض انوار الهی قرار دادن و متصف شدن به صفات باری و ترقی در مقامات. فهو خیر له، پس طی این طریق برای او بهترین است که البته در حضرت پروردگاری و مقام قرب الهی تحقق میپذیرد. و احلت لکم الانعام، و چارپایان نفوس بر شما حلال گشت تا از اخلاق و اعمال آنها در سلوک در طریق منتفع گردید و از حقوق و نه از حظوظ بهره‌مند شوید. پس حلیت انعام رو میبره در حقوق نه در حظوظ. خب حالا اینم بعد توضیح میدم. الا ما یتلا علیکم، جز آنچه بر شما تلاوت میگردد به صورت مائده ای از رذائل مشتبه به فضائل. یعنی رذیلت هاییست که آدم فکر میکنه فضیلته، مثل بعضی از اسراف ها یا تبذیر هایی که در خانه های ما صورت میگیرن و ما فکر میکنیم که خوبه یا حداقل گمان میکنیم که بد نیست. و اینها همانها است که صادر از نفس است، نه به شکل رذائل محض که از ذات نفس برآید، بلکه انسان در رذیلت یا فضیلت بودن آن دچار اشتباه می شود. پس همه اینها بر سالکان سبیل الهی حرام گشته است. این ورود به این مشتبهات از رضاه. فشتن بررجس من الاوسان، از بت‌های شهوات مورد پرستش و هواهای نفسانی مورد اتباع دوری کنید، چنان که حضرتش فرموده افر ایت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوتا فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آیه در کجا تفسیر شده؟ در جلد سوم آدم عنوان هم داره، عنوانش این در فهرست نگاه بکنید، عنوانش هست در آیات مشکل که تفسیر شده و ازله الله علی علم، این قسمت آیه عنوان اون بحثه که شما اصلا دیگه با این کتاب ها کاری ندارید، همه تون عالمید، دانشمندید. ترجمه بکنم، آیا ندیدی آن کسی را که معبود خودش رو نفس خودش قرار داد و البته هوای نفس و خدا علی علم گمراهش کرد؟ یعنی نه اینکه خدا علی علم خودش، علی علم همین که داره گمراه میشه، یعنی اینکه این میداند که این کار خطاست داره میکنه. شما ببینید، مثلا من با سرعت میرم، بله؟ چرا وقتی مثلا از دور میبینم که دوربین هست یا پلیس ایستاده و دور میداره سرعت کم میکنم؟ اگه میدونم دارم خطا میکنم، این علی علمه و الا میرفتم، با همین سرعت میرم، خطا هم نیست. این موتور سوارهایی که بدون کلاه حرکت میکنن مگر نمیدونن که نداشتن کلاه بده؟ نه اینکه جرم باشه، حالا میگیم چرا نداریم، میگه پلیس که دیگه چیزی نمیگه، یه وقتی سخت میگرفتن، حالا دیگه چیزی نمیگن، خب؟ اما این میدونه داره خطا میکنه و این اضلال بر علم است، یعنی میداند و خدا گمراهش میکنه. بعد ختم علی سمعه و قلبه، هم بر گوشش هم بر دلش مهر میزنه و بر روی چشمش پرده میکشد. حالا بعد از این که خدا هدایت کرده است، آیا کسی دیگری را سراغ دارد که او را هدایت بکنه؟ بره پیشش. این که من بارها گفتم مثلا به جوانها، شماها که اگر یه راه بهتری سراغ دارید بیاد به من بگید، منم دنبال شما میام، این خدا و این دین و اینا رها میکنم میام دنبال شما، بیارید. خواجه عبدالله انصاری در تفسیرش که ابوالفضل رشیدالدین میبودی جمع آوری کرده در جلد ششم در صفحه 372 ذیل آیه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له اینطوری می نویسه: تعظیم حرمات، نه خوب دقت بکنید و صفاتش رو در نظر بگیرید، یعنی ضد این که میگوید ضدش رو در نظر بگیرید. یعنی چطور؟ میگه تعظیم حرمات کار جوان مردان است و سیرت صدیقان. یعنی اگر شما حرمات الهی رو تعظیم نکنید، ناجوان مردید و ناصدیق. ضدش رو بگیرید، چون وسط دیگه چیزی نیست. اصحاب خدمت دیگرند و ارباب حرمت دیگر. یعنی یک عده خادمند، یک عده حرمت گذار. اون که عبادات رو به جا می آورد و در واقع گناهان رو هم مرتکب نمی شود، این خدمت می کند. ولی اون کسی که حرمت ها را تعظیم می نهد، اون کیست؟ ترک خدمت عقوبت بار آورد، مثلا نماز نخونه، دروغ بگه، اینا عقوبت داره. و ترک حرمت داغ فرقت نهد، تو را از دایره قرب بیرونت میکنه، قرب الهی. نتیجه خدمت ثواب است و درجه ثمره حرمت لذت صحبت است، تو با خدا هم صحبت میشی. اگر حرمت ها را تعظیم بداری، بزرگ بشماری، با خدا همنشین میشی. و انس خلوت، او که بر مقام شریعت خدمت کند ناظر به مقام است، در مقام خدمت. و او که در عالم حقیقت حرمت شناسد ناظر به حق است. پس ببینید بین مقام و حق خیلی فاصله میگذاره. رسول خدا محمد مصطفی بر عالم حرمت رسیده و نظر به حق داشته، لاجرم از بارگاه عزت جبروت این خلعت کرامت را یافته که ما زاغ البصر و ما طغا. چشم دیگه اشتباه نمی کنه و طغیان هم نمی کنه، خدا را می بیند. باز اهل حرمت چون نالند، اینا خواهش می‌کنم خوب دقت بکنید، چون نالند از دوست به دوست نالند، و از دوست به دوست نالیدن عین توحید است. از روی ظاهر شکوا می نماید، این داره گله میکنه ولی با خدا حرف میزنه. اینا خیلی در تربیت انسان، در کاستن از این اضطرابات، در کم کردن دلهره ها، نگرانی ها، اینها خیلی خیلی مؤثره که انسان به کی گله بکنه، به کی بنالد. یه عین توحیده به درگاه خدا نالیدن و شکوه کردن. اشکو بسی و حزنی الالله، شکایت خودم. و یعقوب میگه وقتی یوسف گم شده، و حزن خودم رو میبرم به درگاه خدا. وقتی اینها انسان رو پایدار میکنه، قوی میکنه، با استقامت میکنه، متوکل میکنه. توکل، توکل خیلی جایگاه خیلی عالی است در انسان. از روی ظاهر شکوا می نماید، اما از روی باطن شکر است. می باز نماید که جز تو کسی ندارم، با که گویم جز تو کسی را نبینم، به که نالم. خلق پندارند که وی گله می کند و او خود به این سخن اخلاص محبت عرضه می کند. از اینجاست که حق جل جلاله از ناله ایوب خبر داد که مسنی از زر، آیه 83 سوره انبیاء، به خدا میگوید که یک زری به من رسیده است، من دچار زیان شده. و با این ناله او را صابر خواند که انا وجدناه و صابرن نعم العبد، بهترین بنده است که شکایت به درگاه ما آورده، بهترین بنده است، او صابره، ما هیچ کاری برش نمی کنیم. بگیم شکیبا باش، حالا که آمدی به درگاه ما شکیبا باش، صبر کن. اگر شکوا بودی او را صابر کی خواندی؟ اگه این واقعا به خدا گله کرده بود که خدا بهش نمیگفت صابره. باز نمود که شکوا آنگه بود که به غیر نالد، اما چون به ما نالد آن شکوا نبود. ایوب نگفت ای عالمیان مسنی از زور، بلکه گفت رب انی مسنی. اینا واقعا بنیانهای اخلاق در انسانه، خیلی باید به اینا توجه بکنه. عجز و فقر خیش به حضرت مولا بنهاد، ذل خیش بر بی‌نیاز عرضه کرد، و ادب حضرت به نعت حرمت به جای آورد، که در حریم الهی بی‌ادبی جایز نیست. وقت اینه که انسان حتی در تنهایی هم در وادی قرب و حرمت الهی بی ادبی نمی کنه. این است بیان تعظیم حرمت و شرط آداب عبودیت. دیگه وارد آیه بعد نمیشم که اون هم یه بیانی از خواجه عبدالله داره. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ديان الدين جبار السماوات والأرضين نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وسل على علي أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين وسل على بنت رسولك فاطمة التقية النقية الزهراء وسل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم اكشف عنا كروبنا. آمين. اللهم اقض عنا ديوننا. آمين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. آمين. اللهم اشف كل مريض. آمين. اللهم سد فقرنا بغناك. آمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. آمين. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.